یو گفتگو رو میشنوید و اینک به برنامه روشنا توجه بفرمایید.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی درون سینه مرغان به های هوست. روشنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سر سفره قرآن هر آیه رو چند دقیقه تفسیر قطره‌ای روان فشرده داریم. جزء ششم سوره نساء آیه 164 هستیم، با هم بشنویم.
و رسولا قد قصصناهم علیک من قبل و رسولا لم نقصصهم علیک وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا.
ما طبق روایات عدد انبیا 324,000 پیغمبرن. یه چند نفرشو تو قرآن اومده که گفتیم 26 تا، باقیش هم نیومده. به چه دلیل بفهمیم که پیغمبر دیگه هم داریم که اسمش تو قرآن نیومده؟ به دلیل خدایه. قرآن فرما دوباره سوران قد قصصنا، به پیامبرانی که پیش از این داستان آنان را برات بازگو کردیم، و رسول لم نقصص، هم پیغمبری هم که ماجراشون براتون نگفتیم. قصصنا لم نقصص، قصصنا یعنی یه سری پیغمبر رو قصه شو گفتیم، و رسول لم نقصص، پیغمبری هم که قصه شو نگفتیم. از اینکه میگه لم نقصص، پیداست اسم همه پیغمبر رو تو قرآن نیست. یک بعد و کلم الله موسی تکلیما، همه پیغمبر رو با خدا حرف میزدن، چطور میگن موسی کلیم الله؟ چون موسی درگیری سختی داشت با فرعون قلدر، دائما لحظه به لحظه نیاز به ارتباط داشت. مثل زمان جنگ باید رزمنده ها با فرمانده کل قوا ارتباطشون تنگاتنگ باشه، یعنی باید بیسی رابطه مستقیم داشته باشن. چون درگیری های موسی بیش از عیسی و بیش از سایر انبیا بود، لجبازی های بنی اسرائیل، قلدری های فرعون، گردن کلفتی های قارون، چون موسی با چند جبهه داشت طرف مبارزه میکرد، اینه که لحظات ارتباطش تنگاتنگتر بود. شاید به خاطر این باشه، والله العالم. خب اون این که میگه رسولا قصص نا رسولا لم نقصص، ببین نه عمر ما اینقدر طولانیه که همه قصه رو بشنویم، نه همه قصه ها شنیدن ضرورت داره. منهم من قصص نا منهم من لم نقصص، یعنی یه سری چیزهاست که پژوهشش خیلی مهم نیست. حالا ما بیایم مثلا یه کتاب بنویسیم اسم مثلا تمام کوچه های ایرانو ضبط کنیم، ممکنه 30 جلد هم کتاب بشه. چه ضرورت داره که همه مردم اسم همه کوچه ها رو بدونن؟ همه کوههای ایران رو حفظ بشیم، چه ضرورت داره؟ خود قصه ها هم از قصه، من حالا اینجا یه متصم حاشیه برم از تفسیر دور بشم، ولی خیلی از زندگی بزرگانی که میشنویم یا سفرنامه رو که میشنویم می‌بینیم حرف زیادیه. مثلا شیخ مفید در 10 کیلومتری کجا به دنیا اومد؟ حالا یا 10 کیلومتر یا 12 کیلومتر. سه خواهر داشت، حالا یا 3 خواهر یا 4 خواهر. پدرش نجار بود، ها پدرش اینا از یا نجار بود یا لاحافظ. گاهی یک کتاب 400 صفحه میبینی 300 صفحش ضرورت نداره ما بدونیم. سفرنامه ها، وارد فرودگاه اتریش شدیم 3 بعد از ظهر، حالا یا 3 بعد از ظهر یا 4 بعد از ظهر، 20 دقیقه موندیم، حالا یا 20 دقیقه یا 30 دقیقه. قهوه خوردیم، حالا یا قهوه می‌خوردیم یا چای می‌خوردیم. یعنی هم تو سفرنامه ها حرف مفت زیاده، که حرف مفت یعنی حرفایی که ضرورت نداره، و هم در زندگی شخصیت ها ما میتونیم شخصیت هامونو بروشورش کنیم. یعنی اساره بنده خدا توفیق داده در نهضت سوادآموزی 150 کتاب کلفت را تبدیل کردیم به 150 کتاب نازک یا بروشور، اشکال نداره. در بنیاد مهدویت هم که داریم، یکی از کارهای اینه که کتاب‌های مفصل و مختصر می‌کنیم. یک کتاب بسیار کتاب خوبیه، مثلا 800 صفحه، اینو تبدیل می‌کنیم به یک بروشور. چون شیشه گلاب کسی بغل نمی‌کنه را بره، اینو عطرش کنیم که بزن جیبشون، خلاصش کنیم. یعنی باید گلاب ها عطر بشه، باید کتاب متول خلاصه بشه. منبر هم همینطوره، سخنرانی هم همینطوره. مثلا میشه گفت که انسان به کمال میرسد، یک کمال میشه گفت انسان به کمال رسد، انسان به سعادت میرسد، به شرافت میرسد، به صداقت میرسد، همیشه یه رو با هم حرف زدن. میشه گفت 60. خب 60 یعنی 60، میشه گفت 60 همون عددی که بعد از 59 و همون عددی که قبل از 61. 60 یعنی 3 20، 60 یعنی 2 30. خب همش یعنی 60. هم تو حرفها خیلی حرف طولانیه. به چیزی گفتن پدر شما چطور مرحوم شد؟ گفت تب کرد و لرز کرد و مرد. دیروز غذا خوردیم، میشه همین غذا خوردن آدم 20 دقیقه بگه. فکر بودیم چی بخوریم، گفتیم حاضری بخوریم، پختنی بخوریم. بالاخره رفتیم دکان قصابی مرغ بگیریم، گوشت بخوریم. بالاخره گوسفند گرفتیم، آمدیم خونه شستیم و چرخ کردیم. همینطور یه آبگوشتی که حدود 40 دقیقه برای تعریف میکنه. آخه عمر ما رو گربه آورده. شما یه نوار داشته باشی حاضر هر صدای روز زبتون، آخه این نوار کله با چیزی بر میشه. یه مقداری نویسندگان، بنده رفتم منزل کسی از بزرگان، دیدم خیلی حدود 50 کیلو یادداشت داره. گفتم بخو ببینیم یه خوردشو. یک نامه خون، گفتم چند سطر؟ گفت 43 سطر. نامهشو گرفتم اینو یه سطرش کردم، 43 سطر شد یه سطر. متاسفانه پایان نامه هام که گاهی میگن که باید کاغذ آچار باشه و چند سطر باشه و چند کلمه باشه، اون دانشجو برای که بادش کنه هی آب توش میکنه، هی عبارات های متراده. مثلا میخواد بگه بله پایان نامه من مثلا 234 صفحه شد، هر صفحه هم نمیدونم 11 سطر، هر سطر هم 32 کلمه، هر کلمه هم 17000 دشی. اصلا پژوهش و تحقیق و پایان نامه و اینا همش، من به بعضی نویسنده ها و گوینده ها گفتم ای کاش شما رئیس سازمان آب بودی، چون همه حرفات آب توشه. یه خود آبشو بکنین، حرف حسابی. فیلم میخواد بسازه، خب میشه در یخچال وا کنه قشنگ کارتون تخم مرغ بذاره تو. این برای که بگه تولیدم زیاده، در یخچال میکنه تخم مرغ یک یکی میچینه. چون اگر شونه تخم مرغ بذاره این 5 ثانیه، اما اگر تخم مرغ رو یک یکی بچینه خب 2 دقیقه میشه تولیدش بالا میره. مثلا یه قد تولید داشتم. یا راه میده ورم در دوربین میندازه زیر قدم. آخه قدم زدن آدما که فرق نمیکنه، یعنی یه وقت میبینی چند ثانیه داره قدم زدنو نشون میده، این لفتش میده. ما گاهی وقتا یه چیزی میخوایم بگیم طرف رو جون مرگ میکنیم تا بگیم. ببین خدا چیزی گفته، منهم من قصصنا، 25 تا پیغمبر رو گفتم و منهم من لم نقصص، یه عده‌ش هم نگفتم. کوتاه حرف بزنیم. قصه نویسا بیان از قرآن یاد گیرن. قصه یوسف رو 11 صفحه گفته، تا الان بنده محسن قرائتی یه طلبه کم سواد 1400 نکته گیرم اومده که 800 تاش از خودمونه، تقریبا 400-500 شم از دوستانه. مسابقه گذاشتیم، در مسابقه گفتیم هر کسی نو به ذهنش میاد بگه. چیزای نو با چیزای خودمون قاطی کردیم، چیزا نو یه علامت هم گذاشتیم تو مقدمه هم نوشتیم، اون نکاتی که جلوش این علامت هست مال من نیست، در اثر تدبر پیدا شده، خود جوانا ایران و آدمای تحصیل کرده فکر کردن. کی میتونه یه قصه بگه که 11 صفحه بنویسه بالای 1500 نکته توش باشه، بالای 1400 نکته توش باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جنگ احد چرا شکست خوردیم؟ ست کلمه میگه، فشلتم و تنازعتم و عصیتم. فشلتم شل شدید، تنازعتم اختلاف، عصیتم گوش به حرف پیغمبر ندادید. فشلتم روانیه از در روحیه، تنازعتم از در اجتماعی درگیر شدید با هم، عصیتم از در سیاسی حرف فرمانده کل قوا رو عمل نکردید. فشلتم و تنازعتم و عصیتم. یکی از برکات قرآنه که در یک کلمه کم همه حرفاشو میزنه. خب پس از قصه ها هم این دسته خورده پرت شدم، ولی پرتم هم خوب پرت شدم. من تقاضا میکنم از نویسنده ها سعی کنن کتاباشون رو خلاصه بنویسن. من رفتم منزل یک محققی، دیدم 300 جلد کتاب نوشته راجع به امام حسین. هر کتابی هم حدود 70 جلدش چاپ شده بود، هر کتابی هم حدود 400 صفحه. گفتم آخه امام حسین 400 جلد حرف داره؟ بعد گفتم بده ببینیم. بعد مثلا حسینیه های نیشابور، محله فلان، حسینیه فلانه، چم طولشه، 3 متر و نیم کاشیگاری، باقیش آجره، مقدارش آجر 4 سانتیه، مقدارش 3 سانتیه، اونجا یه ممبره، ممبرش 7 پله داره. نمیدونم چه همی تو بعد داشتم مثلا 3 صفحه راجبه یکی از حسینیه، حسینیه دوم، حسینیه سوم. خب اگر این کتاب، حال مثلا کی میخواد تمام حسینیه های ایران را پله های منبرش و دیگاه و فلان. یه جا رفتم دیدم که کاشیکاری نوشتن این حسینیه 11 قلیان دارد، 3 دیگ دارد، 7 آفتابه داره، 250 کاسه داره. آخه چی؟ سعی کنیم کم بگیم، مفید بگیم، خلاصه بگیم. منهم من قصصنا و منهم من لم نقصص. خلاص. این آیه 164 هم تمام. سوره نساء آیه 365 هستیم. با هم بشنویم.
رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل و کان الله عزیزا حکیما.
رسولا مبشرین، پیامبرانی را فرستادیم برای بشارت که بشارت دهنده هستن و بیم دهنده هستن. دلیل رسول چیه؟ فلسفه نبوت چیه؟ چرا خدا پیغمبر فرستاد؟ میگه لعلا یکون علی الله، لعلا یکون للناس علی الله حجه، تا مردم روز قیامت حجتی نداشته باشن. خب در یه جای دیگه قرآن هم داریم در سوره طه آیه 34 فرمودن که ولو انا اهلکنا بعذاب من قبله، اگر قبل از نبوت ما پیغمبر مردم رو عذاب کنیم مردم حق اعتراض دارن. لقالو، حتما خواهند گفت ربنا لولا ارسلت الینا رسولا منذرا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل و نخزا. خدای چرا برای ما اتمام حجت نکردی؟ به قول دادگاه میگن تفهیم اتهام باید بشه. و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. قرآن میگه ما تا پیغمبر نفرستیدیم که کسی عذاب نمی کنیم. حتی دزدو که گرفتن میخوان چهار تا دستشو قطع کنن، اگر دزد بگه من خبر از آیات الهی نداشتم، تحقیق میکنن اگر این آیات قطع دست به گوش دزد نرسیده باشه دست دزد هم قطع نمیکنن. آخه باید ابلاغ بشه، باید قانون به طرف ابلاغ بشه بعد توبیخش کنیم که چرا به قانون عمل نکردی. میگن ما پیغمبران را مبشرین و منذرین برای بشارت و بیم فرستادیم لعلا یکون للناس علی الله حجه، تا مردم به گردن خدا حجت نداشته باشن. یعنی مردم زبونشون دراز نباشه که خدای تقصیر توه، لولا ارسلت الینا رسولا منذرا، چرا برای ما پیغمبر نفرستیدی؟ آخه تو جاده علامت خطر نبود، علامت سقوط و دره نبود، همتون فلش بود بروید. خب رانندم بنده خدا خبر نداره جاده چیه، میره میفته تو دره. اینجا وزارت راه و باید و همچنین مسئولین وزارت راه و باید تحت تعقیب قرار بدن. تو جاده اگر جاده دره داره خب باید تابلو بزنی. ما تابلو میزنیم که آقا اینجا خطره، اینجا جاده لغزنده است، اینجا چنینه چنانه. ما اینها رو میگیم که اگر فردا خطر پیش آمد شما نگید خب من خبر نداشتم. لعلا یکون للناس علی الله حجه، تا مردم به گردن خداوند حجتی نداشته باشه. بعد از رسول، بعد از رسول دیگه حجتی ندارن. یعنی چه؟ یعنی قبل از رسول حجت دارن. حالا این آیه میخواد بگه آیه اتمام حجته. خدا اتمام حجت میکنه، خدا اتمام حجت میکنه. یکیزی میگفت که چرا امام حسین که میرفت کربلا نامه نوشت به اطراف بیاد کمکم کنین؟ گفتم این نامه چند تا فایده داشت. یک، هر نامه افشاگری میکرد که مردم حسینم دارم میرم کربلا، حکومت یزید اسلامی انسانی قانونی نیست. تو خود نامه افشاگری بود، مردم روشنگری بود. یک. دوم، مردم یا میامدن یا نمیامدن. اگر نمیامدن اتمام حجت شده بود، نگن ما نمیدونستیم پسر پیغمبر تنها بود و غریب بود کربلا. اگر نمی آمدن اتمام حجت. اگر می آمدن کربلا یا شهید می شدن یا نمی شدن. اگر شهید می شدن به نفع اسلام بود، چون هر یه نفر که از هر منطقه می آمد شهید می شد قبیله اونها علیه بنی امیه کودتا می کرد. اگر کشته نمی شد می آمدن یه خبرنگار به خبرنگارا اضافه می شد، صحنه رو کربلا می دید می رفت نقل می کرد. یعنی همش نور بود. نامه امام حسین افشاگری بود، نیومدنش اتمام حجت بود، آمدن و شهید شدنش موج علیه بنی امیه بود، آمدن و شهید نشدنش یه خبرنگار به خبرنگار اضافه بود. این فلسفه داره. اینها وظیفه پیغمبرا منذرین، مبشرین و منذرین. این یک بیم و امید باید هر دو با هم یه جور باشه. اگر انسان ترسش بیشتر شد مایوس میشه، اگر امیدش بیشتر شد مغرور میشه. نه انسان باید مایوس بشه نه مغرور بشه. داریم که انسان باید بین خوف و رجا باشه، بیم و امیدش چجور باشه. اگر همه گناه‌ها رو دنیا رم کرد نباید مایوس بشه، ممکن خدا ببخشه. اگر همه عبادت‌های دنیا رو انجام داد نباید مغرور بشه، ممکن خدا قبول نکنه. شما ممکنه یه کامیون هندونه بیاری در خونه یه نفر، یه خوردهش نفر بگه خربزه، یه کامیون خربزه بری بگه آقا خربزه من خوب نیست، کامیون خربزه بودی ولی اون نمیپذیره. گاهی وقتم 10 تا لحاف کرسی میاری نمیخواد، اما گاهی دست کسی خون میشه یه باند سفید میاری، گاهی یه باند سفید رو میپذیره، 100 تا لاف گرسی رو نمیپذیره. مثل تلفن، گاهی پول خورد رو میگیره چکی ترابه رو نمیگیره. بدون خدا قبول کردن، مهم نیست که شما چی بردی، لاف کرسی یا پاند، اسکناس بودی یا پول فلزی، ببینیم او چی قبول میکنه. بنابراین انسان باید بین خوف و رجا باشه، بین بیم و امید باشه. پیغمبران مبشرین، منذرین. فلسفه پیغمبر چیه؟ چرا خدا پیغمبر فرستاد؟ تا مردم نگن ما نمیدونستیم. لالا یکون للناس علی الله حجتا، بعد از رسول، بعد از رسول دیگه حجتی نیست. و کان الله عزیزا حکیما، خداوند عزیز و حکیم است، یعنی هیچ کس بر خدا حجتی ندارد. این آیه هم که آیه 165 بود تمام.
لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا.
اگرچه کفار بهانه میگیرن، ولی خدا به آنچه بر تو نازل کرده گواهی میده. مردم گوش برفت نمیدن، ولی خدا با تو هست. ولكن الله يشهد بما انزل اليك، انزله بعلمه، به علم خود تو، به علم خودش بر تو نازل کرد، یعنی از وحی تو، از سرچشمه علم اوست. و الملائکه تو یشهدون، فرشته ها هم بر حقانیت شهادت میدن. و کفا بالله شهیدا، گواهی خداوند بر تو کافیه. هر که تو رو داره چی نداره؟ مازا فقط من وجدک و مازا وجد من فقدک. امام حسین در دعای عرفه میگه خدایا هر که تو رو داره چی نداره، و هر که خدا نداره چی داره. خب این آیه چی میگه؟ خدا لکن الله یشهد به ما انزل الله، خدا گواهی میده که چی نازل کرده. انزل او به علمه، شهادت خدا همین کارهایی که میکنه گواهی خداست. یعنی یکی از دلایل اینکه توسل به اهل بیت درسته اینی که اهل بیت حاجتی که ازشون میخوایم که از خدا بخوان بر ما حاجت روا میشه. اگر راه انحرافی باشه، چرا خداوند به دست امامان معصوم حاجت روا میکنه ما رو؟ بنده مشکلی دارم، متوسل میشم مثلا به امام، میگم تو پالو خدا آبرو داری، یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، حاجتم هم اینه. بعد از توسل حاجتم میگیرم. اگر راه شرک و انحرافیه، چرا خداوند ما رو به این شرک دعوت میکنه؟ پس پیدا شرک نیست، توحیده. همین که یک کسی درس نخوانده، پیغمبری درس نخوانده، در محیطی مثل مکه، منطقه جهل و شرک و دشمنی و عداوت، مردم تحول پیدا کردن، از تفرقه به وحدت، از جهل به علم، از شرک به توحید، از سقوط به عروج. این خودش شهادت خداست. خدا یه وقت یه تابلو حیوانی دیدم خیلی قشنگ بود، پروانه نمیدونم بود، طاووس بود، در لبنان. این قاب زده بودن، زیرش نشتن هاذا خلق الله فارونی ماذا خلقه، خدا این آفرده، تو بگو دیگران چی آفردن. این بت ها و مجسمه ها و سنگ و چوب ها، این طاغوت ها چی آفردن؟ خدا این آفرید. قطره آب منی در رحم هر نگار، در سخنگو شود قدرت پروردگار، هاذا خلق الله فارونی ماذا خلقه. از یک تک سلول و اسپرم یه انسان میسازه. لکن الله یشهد به ما انزل الله، خدا گواهی میده، یعنی خدا شاهده که تو کارت درسته. همین تحولی که به مردم وجود آوردی، میگفت چرا برای امام خمینی گنبد و بارگاه درست میکنید؟ میگه امامزاده. گفتم بله امامزاده که هست قطعا، از همه گذشته، معجزه‌ش همه می انقلابه. چه معجزه‌ای بالاتر که یک حکومت شاهنشاهی قدیمی رو از بن کند؟ معجزه دیگه. مردم ترسو شجاع شدن. شاه ما از آمریکا میترسید، حالا بچه 15 ساله ما از آمریکا نمیترسه. خب معجزه چیه؟ همین شهادت خداست. خب در برابر تضعیف های ناحق با تقویت های به جا بشه، چون در آیات قبل عرض کنم به حضور شما که نمونه هایی هست که بالاخره انبیا هم انسانن، انسان نیاز به تقویت روحیه داره، لازمه که خدا بگه ما با تو هستم. وقتی کشتی میسازن، هر که میاد بره از دم بدون استثنا مسخره میکنه، چون میگه کل ما بدون استثنا، کل ما مر علیه قومون سخروا، از دم مسخره میکردن. خب نوح هم یه انسانه، چقدر تاب بیاره در مقابل مسخره ها؟ و خدا میگه که استعین فلک به اعیاننا، کشتی دور از مدارم میبینمت و وحینا، خودم بهت میگم چیکار، کشتی بساز من میبینمت، خودم بهت میگم چیکار. در مقابل این مسخره ها باید یکی نگه داره، این موج ها که تو دریا آدم تکون میده، آدم باید یک طنابی دستش بشه. و بهترین تکیگاه و بهترین امید هر مبلغ اینه که آدم بدونه من خدا دارم. ولکن الله یشهد انزله به علمه، یعنی سرچشمه وحی علم بی‌نهایت خداست. چون از ولذا هر چی دنیای اکتشافات و اختراعات پیش میره مکتب انبیا شکوفاتر میشه. هنوز یه چیزی اختراع و اکتشاف نشده که این ضد دستور انبیا باشه. یعنی روز به روز پرده از اسرار برداشته میشه به خاطر که دستور انبیا از علم بی‌نهایته. میگه گوشت خوک نخور از علم بی‌نهایت. حرمت علیکم المتت و دم و لحم الخنزیر. لحم الخنزیر 4 بار تو قرآن اومده، یعنی گوشت خوک حرامه. بعد به مرور ایام معلوم میشه که گوشت خوک مثلا کرم کدو و ترشین داره، بازم اسلام میگه حرام است. ولو در حرارت فلان درجه کرمش از بین ببری بازم حرامه. ممکنه یه آثار دیگه باشه، 1000 سال دیگه به ما بفهمیم. دستورات وحی از انزله به علمه، از سرچشمه علم بی‌نهایته. بعد میگه ول ملائکه یشهد و فرشتام گواهی میدن. وقتی فرشته‌ها گواهی میدن بر حقانیت، حالا اگر در یه گوشه زمین، این میخواد بگه اگر ریزش داره رویش هم داره. من یرتد منکم عن دینه، اگر 4 تا مرتد شدن از دین از دیبل شدن فصفا یأت الله بقومه. اگر قدر امام حسین را در مکه و مدینه ندانستن، اولش در دورترین نقاط ایران عاشورا عزاداری میکنن، تولد امام حسین را جشن میگیرن. اگر امام حسین در مکه قدرش معلوم نیست، در دنیای قدرش معلومه. بل ملائکه تو یشهدون. اگر عده این میخواد بگه که امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرماد یه کاری که حقه انجام بده، اگر امرو قدردان ندارن قصه نخور، تو کار خیر رو انجام بده، در آینده پیدا خواهند شد افرادی که قدر تو رو خواهند داشت. خب یا یه خلاصش چی شد؟ آیه 366 سوره نساء، درسایی که میگیریم این که 1. خدا گواه بر حقانیت پیغمبره و به همین خاطر پیغمبر رو تأیید میکنه و انبیا موفق ترین افراد دنیا بودن. 2. ریشه دستور انبیا از علم بی‌نهایت خداست. هر چی اختراع پیش بره پرده از اسرار ادیان برطرف میشه، کنار میره، دین شکوفاتر میشه. و الملائکه یشهدون، اگر گروهی از انسانها ریزش دارن عوضش از طریق ملائکه تأیید میشه. و کفا بالله شهیدا. بشر تنها نیستی، خدا با توست، فرشته ها با توست. در 2 جای قرآن میگه فرشته ها در حال برای شما دعا میکنن، یستغفرون لمن فی الارض، یستغفرون للذین آمنوا. وقتی انسان بفهمه تحت این هستی تنها نیست، خدا با اوست، امدادهای غیبی با اوست، فرشتگان معصوم با او هستن، میخواد یه تنها نیستی. وقتی دادن بفهمه تنها نیست، حالا 4 تا متلک گفتن، تا میره ناراحت بشه از متلک اینا، احساس کنه چه قدرتی پشتیبانشه، این ایمان به این آرامش بخشه. خب آیه 366 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
دنیا بدون آزادی. 1 6 2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
خالق تجربه‌های همگانی برای نسلی که به شنیدن عشق می‌ورزید.
او می‌نوشت و کوچک و بزرگ درست در یک لحظه ظهر جمعه و درست در یک جا گوش چسبانده به رادیو دچار یک تجربه مشترک می شدند. قصه نو ساز می کنیم
از نویسنده قصه ما مثل شد.
قصه ظهر جمعه.
قصه ظهر جمعه. آیین نکوداشت یک عمر دلدادگی ادبی برای کودکان و نوجوانان. استاد محمد میرکیانی.
دوشنبه ششم اسفند ماه ساعت 10 صبح.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهنگ.
پیام طبیعت.
به نام خدا. سلام و عرض ادب خدمت یکایک شنوندگان عزیز. من دکتر جواد نوفرستی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی. با چند توصیه و راهکار ساده میخوایم همه کمک بکنیم به کاهش مصرف گاز، که در درجه اول کمک به اقتصاد خانواده است و همچنین کمک به یک پویش ملی برای کاهش مصرف گاز، که در هیچ نقطه از کشور هیچ بخش از هموطنانمون با قطعی گاز یا کمبود گاز و افت فشار گاز مواجه نشوند. هموطن عزیز، همونطور که ما در زمستان نوع پوشش لباسمون بیرون از خانه با تابستان متفاوته، منطقا داخل خونم نباید انتظار داشته باشیم که همون پوشش لباسی رو داشته باشیم که در تابستان داریم. با یک اقدام ساده بدون هزینه، یعنی پوشیدن لباس گرم و مناسب در زمستان در خانه، میتونیم کمک بکنیم به کاهش حداقل 5-10% مصرف گاز خونمون، و این یعنی کمک به کاهش مصرف گاز و کاهش هزینه گازی که میخوایم بپردازیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
این جانفشانی هایی که الان وجود دارد در غزه و در کرانه باختری و در کل جبه هایی که هست، بله بله، این جانفشانی ها به حق است و حق داریم که خب خیلی ها بگویند که خب حماس و برادران غزه حساب کتاب نکرده بودن که این جوری میشه. بله بله، این دستاوردها، این نتایج، این آثار مستحق این جانفشانی ها. چرا که پای گذاری کرد برای یک مرحله جدید از ستیز با این دشمن، پای گذاری کرد برای یک مرحله تاریخی جدید برای آینده و سرنوشت فلسطینی ها و ملت های منطقه و کشورهای منطقه. این بله مستحق، ولذا این طوفان الاقصا به جا بود، به هیچ وقت گزینه دیگه ای نبود و گزینه دیگه هم نیست غیر از این. گزینه دیگر سکوت، خفه شدن، منتظر شدن، انتظار مرگ کشیدن، انتظار به یغما رفتن کرانه و قدس، شدت یافتن محاصره و مرگ اسرا. ولذا این گزینه، گزینه درست و به موقع و شجاعانه و حکیمانه بود و به حق بود و مستحقش بود و نیاز بود چنین جانفشانی هایی در راه بشود.
اکنون با پخش برنامه تا تو